أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أخام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم. وأهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال مولانا علي عليه السلام: لكل شيء أدب. شب جمعه است، شب مغفرت، شب آمرزش، شب زیارت مولى الكونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. ایشالله همه ی گذشتگانمون، پدرانمون، مادرانمون، ذوی الحقوق، بدوارثین، بیوارثین، اسیران خاک، شهدا، امام شهدا، همه شیعیان و محبین امیر المومنین علیه السلام از آغاز خلقت تا پایان خلقت، ایشالله همشون متنعم و بهرمند از این مجلس نورانی بشن. لطف کنید صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله خدای متعال به برکت این جلسات دعای شما مؤمنین و مؤمنات، گره مادی و معنوی همه دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام رو مرتفع کنن. مشکل مسکن، مشکل ازدواج، مشکل کار، خصوصا تو این برهه از زمان مشکل رزق و معیشت همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام مرتفع بشه و انشاءالله این ویروس منحوس کرونا انشاءالله بین بره، مردم دنیا نجات پیدا بکنن. لطف کنید منت بذارید صلوات سوم رو هم عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. هدیه پیشگاه امامزاده محترم که در محضرشون هستیم، انشاءالله از فیوزاتشون انشاءالله بتونیم بهره مند بشیم، انشاءالله نگاهشون شامل حال ما بشه. تو این شب جمعه یه لطف کنید منت بذارید صلوات چهارم و هدیه پیشگاه این امامزاده محترم انشاءالله هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که تو این شبها در خدمت شما عزیزان داشتیم اینجا درباره ادب بود، ادب انسانی و ادب الهی. البته بحث رو از پارسال آغاز کردیم، عرض شد که ادب انسانی داریم و اون اینه که خیلی ها شاید مقید به دینم نباشن یا اصلا دیندار نباشن، ولی یه سری کارها رو انجام میدن. آدم که نگاه میکنه میگه چه آدم با ادبیه. ها، به این میگن ادب انسانی. ادب الهی یعنی اینکه این حد و مرزها رو خود خدای متعال برای انسان معین میکنه، لذا اسمش میگن ادب الهی. خدا گفته اینطور باش، خدا گفته اینطور باشه، میشه ادب الهی. چون ادب نگرداشتن حد و مرزه. انسان مؤدب به کسی میگن که حد و مرزها رو نگرداره. ما روایت امیرالمومنین علیه السلام که فرمود لکل شیء ادب، هر چیزی ادبی داره، یعنی هر چیزی حد و مرزی داره. راه رفتن، غذا خوردن، خوابیدن، اینا من با اینا کار نداشتم. من چهار رکن خیلی مهم و چهار امر خیلی مهم رو عرض کردم خدمت شما و چون این جلسه آخرم است که در خدمتون هستم، دارم جنبندی میکنم تا این آخریش هم عرض بکنم خدمتتون. ادب عقل رو عرض کردم که آقا عقل انسان باید چی بشه؟ آقا ادب بشه. دوم ادب قلبه که قلب انسان باید مؤدب به آداب الهی بشه. دو جلسه مفصل صحبت کردیم که چه چیزایی باعث میشه قلب انسان مؤدب بشه؟ خشوع بود، تطوع بود که انجام دادن نوافل بود، چند مورد عرض کردم. ادب قلب رو نسبت به خدای متعال، نسبت به انبیا و اهل بیت علیهم السلام عرض کردم. این دوتا ادب، ادب عقل، ادب قلب، میمونه ادب خیال و ادب نفس. ما ادب نفس زیاد شنیدیم که آدم با نفسش رو چطور ادب بکنه، اما این جلسه رو میخوام درباره ادب قوه خیال صحبت بکنم. آقایون، خانم های محترم، خیلی خواهش میکنم، تمنا میکنم این مباحث که الان امشب عرض میکنم و خیلی خوب زیادی گوش بدید، خیلی به کار میاد و خیلی مبتلا به قوه خیال. همون قوه واهمه ماست، این فکر ماست. دیدی آقا بعضی وقتا انسان یه فکرایی به کلش میزنه، میان سوال بسه، میگه حاج آقا من اصلا تو مسجدم، تو حرم اهل بیت علیه السلام، یهو یه فکر بد گناه به ذهنم میاد، اصلا صحنه بد میاد به ذهنم. آقا دست من نیستش که اینا، که یوسوسه فی صدور الناس. به این میگن قوه خیال. این باید ادب بشه. خوب گوش بدید میخوام چی عرض بکنم. مبتلا به، مخصوصا تو این جوامع بشری که الان را برهه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم با این خلاصه فسق و فجور و خلاصه این صحنه‌هایی که آدم تو این فیلم‌ها و خیابون و این ور اون ور می‌بینه، بخوای نخوای یه چیزایی کله آدم بفرمایید میاد. اصلا قصد ندارم، من فکر نمی‌کنم. این قوه خیال ماست و این باید ادب بشه. چی باید عرض بکنم؟ در روایت داریم که آقا اگر می‌خوای به رستگاری برسی، اگر میخوای تمام خوبی‌ها رو داشته باشی، به راحتی دنیا و آخرت برسی، باید بری مؤدب بشی. که حضرت فرمود که من تأدب به آداب الله، هر کس که مؤدب به آداب الهی بشه، اداه الی الفلاح دائم، در بهار الانوار جلد 89 صفحه 214 فرمود هر کی مؤدب به آداب الهی شد، این ادب اونو به رستگاری دائم میرسونه. لذا خیلی مهمه، مخصوصا برای جوانترامون. این حالا عرض میکنم ادب قوه خیال برای همه است، مرد و زن نداره، پیر و جوان نداره، ولی بالاخره جوان ها تو این دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، خب بالاخره چه بخوان چه نخوان، این صحنه هایی که میبینن اینا باعث میشه که آقا یه صحنه هایی، یه فکرایی به ذهنشون بیاد یهو بدون اینکه خودشون بخوان، حتی زمینه رو فراهم کردن. لذا این قوه خیال اون باید مؤدب بشه. و امشب بخوام درباره این صحبت بکنم که چطور باید قوه خیال رو مؤدب کرد، چیکار بکنیم فکر بد به ذهنمون نیاد. خیلی مهمه این ادب قوه خیال، میشه مقدمه برای ادب نفس. چون من عرض کردم دیگه 4 تا قوه رئیسه داریم که عقل، قلب، خیال، بعد عرض کردم ادب نفس. ما ادب قلب گفت، ادب عقل رو گفتیم اول، بعد ادب نفس، ادب اول ادب عقل رو گفتیم، ادب قلب رو گفتیم، حالا ادب قوه خیال که بعدش تازه وارد ادب نفس میشیم، یعنی مخالفت با هوای نفس. اونم دیگه طولانیه بودی، اون بحثای دیگه مفصل میخواد. چرا دارم عرض میکنم آقایون خانوما؟ اول کسی بخواد مرتکب گناه بشه، اول باید فکر گناه بکنه. تا آدم فکر گناه نکنه، بفرمایید عمل گناه و انجام بفرمایید نمیده. اگر شما بخوای کار خوب بکنی، اول باید اونو چیکار کنی آقا؟ تصور کنی، تو ذهنت بیاد، تا بعد بری کار خوب انجام بده دیگه. لذا خیلی مهمه این که من دارم میگم قوه خیالمون رو ادب کنیم. اگر این فکرمون ادب بشه، یعنی فکرهای بد تو ذهن نیاد، آدم سمت بعدی هم بفرمایید کشیده نخواهد شد، ریشش کنده میشه. لذا خیلی مهمه. خب چیکار کنیم؟ 2 قدم باید برداریم که این قوه خیالمون ادب بشه، مؤدب به آداب الهی بشه، آدم فکر گناه به کلش نیاد. اول ضبط قوه خیاله. من فنیشو بگم بعد حالا میگم، یعنی گرفتن قوه خیال. خیلی ساده براتون عرض بکنم، خواهر بزرگوارم، برادر بزرگوارم که صدای بنده رو دارید میشنوید تو این امامزاده محترم، اونم اینه که قوه خیال دست من و شما نیست، اون چیزایی که توش میاد خیلی هاش. صبح که از خونه بیرون میاد، بذارید مثال بزنم که خدا غریق رحمت کنه، امام راحل رضوان الله تعالی علیه ایشون این مثالو میزنن در کتاب آداب الصلات و سر الصلاتشون، که اگه خواستید درباره ضبط قوه خیال و ادب قوه خیال، اینجا اونجا 7-8 صفحه حضرت امام مطالب خوب داره. ایشون مثالش اینه، میگه صبح خونه که بیرون میاید، صبح زود میبینید این گنجشکا خلاصه رو درخت نشستن، رو شاخه درخت. شما یه دقیقه به این گنجش نگاه کنید، در عرض یک دقیقه میبینی آقا 50 تا شاخه رو جابجا میکنه، جیک جیک جیک، این ور خیلی زود تو یه دقیقه. ایشون میگه قوه خیالمون هم مثل همین پرنده هست. آدم یه وقت میبینی تو یه دقیقه نشسته از این شاخه به این شاخه، از این شاخه به این شاخه. یه بار میره تو حمام، یه بار میره تو مسجد، یه بار میره دنبال فکر گناه، یه بار میره دنبال توبه. ببینید آدم خوش نشسته همین تو فکرش، مثلا این مسافرت میخواد بره، یا اصلا خلوت نشسته، تو یه دقیقه دو دقیقه میبینی ذهنش چه جاها که نمیره. بعد اینا هیچ ربطی هم به هم بفرمایید نداره. عجب تشبیه زیباییشون میکنه. ایشون میگه قوه خیال ما مثل این گنجشک است. اگه میخوای مؤدبش کنیم، ایشون میگه گام اولینه ضبط طائر خیال. طائر یعنی پرنده. ایشون میگه این پرنده ها رو ما باید چیکار کنیم؟ بگیریمش. قدم اول برای مؤدب شدن مغزمون، ذهنمون، که این پرنده رو بگیری، نذاری هی این شاخه به اون شاخه بره. عمدش هم تو نمازه. من برای شما عرض بکنم، خب آدم فکر بعد تو ذهنش میاد آقا باید دیگه نماز بخونی، یه نماز مغرب، یه نماز عشا میخوای بخونی، اصلا نه، یه دو رکعت نماز صبح میخوای بخونی. چند دقیقه مگه طول میکشه؟ 3 دقیقه، 4 دقیقه، 2 دقیقه. خب یه وقت میبینی آقای جوون، خانم جوون، یا حالا میانسال، بزرگسال، نشسته پا تلویزیون 3 ساعت داره یه فیلمی رو میبینه، ذهنش هیچ جا نمیره، متمرکز تو این فیلم است، غرق شده، فوتبال نگاه میکنه. اما 2 رکعت که نماز میخواد بخونه، الله اکبر که میگه، اون کلید رو لای زیر فرش گذاشته بودم، یا یادش میفته. ببین این پرنده رو ناگهان کجا، شیطان کجا میبره. نمیگه نماز نخونه، ولی از این راه میاد میتونه درو خراب کنه. که کلید رو پیدا میکنی تو نماز خودت، خدمت شما، یهو مثلا میری حمام، از اونجا میری زیارت، میبینی آقا 2 رکعت که نماز میخوای بخونی، ذهنت کجاها که نرفت، این پرنده همون گنجشکه هی از این ور به این ور، از این ور به این ور، یه جاهایی هم میره که اصلا ربطی به هم بفرمایید نداره. تو 2 رکعت نماز، به قول اون آقا میگفت آقا من هرچی گم میکنم میرم نماز میخونم. گفت تو الله اکبر میگم یادم میاد پیداش میکنم. آره باز وقت این تو... آره. لذا امام راحل میفرمان که گام اول اینه ضبط قوه خیال. اگه میخواید فکرتون فکر گناه نباشه، تو مغزتون فکر گناه نباشه، باید این پرنده رو بگیرید، ضبط طائر خیال. ضبط یعنی گرفتن، طائر یعنی اون پرنده گنجشکه، خیال هم که همین ذهن ماست. ببینید میگه اول باید اینو بگیری، تو گنجشکه رو دستت بگیری، این پرنده رو بگیرید، نمیتونه این شاخه با اون شاخه بپره که. این اولین کاره. لذا باید تو نماز تمرین کرد. چیکار کرد؟ گام اول اینی که پرنده رو بگیریم. تو همین نماز خوندنمون میتونیم ذهنمون رو ادب کنیم، هیچ کاری هم نداره آقا، هیچ اشکال نداره. از همین الان تو هر آدم سن سالی هست، الله اکبر، آقا من قصد کردم که این پرنده رو بگیرم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، همه حواسم هست به معانی، خب ایاک نعبد و ایاک نستعین، یهو ذهنم پرت شد، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم، میخونم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله الله الصمد لم یلد ولم یولد، میگم از ایاکه تا اینجا نفهمیدم چی شد، هیچ عیب نداره. هر وقت فهمیدی که این پرنده پرواز کرده رفته، بگیرش بیارش تو باز تو نماز، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الله اکبر، سبحان ربی العظیم، و به حمد گرفتیش باز، سبحان ربی الاعلا و به حمد، میگی سبحان ربی الاعلا و به حمد، باز پرواز کرد رفت ذهنت. تو هم اصلا حواست نیست که ذهنت رفته جا دیگه، باز یهو به خودت میبینی تو قنوتی، میگی ای بابا نفهمیدم چه حمد سوره خوندم. هیچ اشکال نداره، ناراحت نشو. قدم اولینه، هر وقت این پرنده پرواز کرد از نماز رفت بیرون، چیکار میکنیم؟ میگیریمش میاریمش تو نماز. هفته اول ممکنه 100 بار تو هر نمازی به پر ما بگیریمش بیرون، اما هفته دوم این پرنده ها هستن، وحشی هن، دیدید؟ اما پرنده رو بچه انقدر میره دستش میگیره دیگه بهش میگن پرنده دستی شده، هر کی بره با دست راحت بگید میگیش توتی، قناری، نمیدونم مرغش، کبوتر تو خونه، دیدید؟ هی پرنده رو زیاد دستت بگیری دستی میشه دیگه، دیگه وحش، از وحشیگری در میاد. قدم اول اینه، اصلا لازم میادم قصه بخوره، من میخوام فکرمو ادب کنم تو نماز، اونم با گرفتن این پرنده، میخوام دستیش کنم. ببخشید دیگه خیلی دارم مطلب رو دیگه خیلی سطح آوردم پایین، دیگه دارم عرض میکنم که راحت ایشالله همه متوجه بشن، حتی رفقای کوچیکترمون. هر وقت این پرنده پرواز کرد رفت بیرون، میگیریمش میاریمش تو نماز، پرواز کرد میگیریم میاریم تو نماز، پرواز کرد یه وقت به خودت میای میگه ای الحمدلله آقا ما یه 4 رکعت نماز خوندیم، کلا یه بار این پرنده پرواز کرد اومد. چند وقتی میگی بابا من عجب یه خلاصه 2 رکعت نماز صبح خوندم، این پرنده اصلا از این نماز بیرون بفرمایید نرفت، من این پرنده رو گرفته بودم دستم، هیچ جا نتونست پرواز کنه. به این میگن که ضبط طائر خیال، یعنی گرفتن پرنده خیال. خب اگر کسی تمرین کرد دیگه ذهنش سمت گناه نمیره. برای انجام کارهای خوب اول آدم باید فکر خوب بکنه. کسی که میره کار بد انجام میده اول فکر بد بکنه، فکر بد به کلش میاد بعد به سمتش میره دیگه. شما تا چیزی به ذهنت نیاد که به سمتش نمیری که، اول پس فکر. ببینید چقدر مهمه، یه وقتی آدم میرسه میبینه عجب ما اصلا فکر گناه تا حالا به کلمون خطور بفرمایید نکرده. این مرحله اول. خب پس انسان اول خیال گناه میکنه بعد وارد گناه میشه. خب راه اول چی بود؟ کمک کنید با هم بگیم. میخوایم قوه خیالمون و این فکرمون رو ادب کنیم، باید چیکار کنیم؟ سادهشو بگید. گرفتن این پرنده، فنیش هم میشه ضبط طائر خیال. آدرس هم میدم اگر کسی خواست بیشتر در این مورد مطلب بدونه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که 2 تا کتاب داره به نام آداب و صلات و سر و صلات. سر و صلاتش خیلی سخته، حتما باید آدم یه مراحلی طی کرده باشه و بالاخره اصطلاحات حالا عرفان نظری و اینا بدونه تا بخواد، ولی آداب و صلات میشه استفاده کرد. همون اوائلش 10-20 صفحه اول یه بابی داره تو مقدمات نماز به نام این ضبط طائر خیال، یعنی گرفتن اون پرنده ذهنمون، هی میپریم بر اون ور اون گنجشکه که چیکار کنیم ذهنمون از نماز در نره. آقا من نمیتونم مثلا نماز خیلی اولیای اللهی داشته باشم چیزایی ببینم، حداقل میتونم یه 2 رکعت نماز بخونم که حواسم تو نمازه باشه. عرض میکنم 3 ساعت با تلویزیون میشینیم فوتبال میبینیم فیلم میبینیم، ذهن هیچ جا نمیره، ولی عیش ایتون پدست سخته. نماز که میخونی تو 2 رکعت ببینی ذهنت هزار جا میره، هزار جا میره، او بلده چی کار کنه کارش. حالا نگاه کنید، من چند تا روایت براتون بخونم، الان شاید بیشتر براتون ملموسه. پس یه بار که سوال هم بپرسم، اگر کسی خلاصه خیال گناه بکنه بعد وارد گناه میشه، پس اگه کسی خیال گناه نکرد بفرمایید قطعا به سمت گناه هم کشیده بفرمایید نخواهد شد. طرف مثلا میگه گرفتار شهوته، خب آقا یه ها که نمیشه که هی میشینی فکر میکنی جوونی ای فلان، اون صحنه تو ذهنت میاد این بر اون بر این بر اون بر، آدم گرفتار میشه. یا آدم میخواد عصبانی بشه به قط میرسه، چه آدم یا قتلم نه، یه آدم مؤمن متدین هیئتی میره یه حرف نامربوط میزنه به زنش به بچهش به فلان، هی یه جا اعصابش خورد شده، مثلا یه کاری که اشتباه کرده هی به خودش خورده الله اکبر ببین فلان کرد، ببین هی با خودت که خیال میکنی این چیز تو ذهنت میاد یهو میرسه خون تا میرسه مگه نگفتم که فلان، مگه نگفتم، ببین یه حرف نامربوط میزنه دل یکی میشکنه، با زبونش دل میشکنه. چون میدونی این شمشیر، یه شاعر عرب زبان خیلی زیبا میگه، میگه جراحات و سیام لحل تیامو، میگه زخم شمشیر التیام داره، چاقو ببرد میبود مرهم میذاری بخیه میذارن درست میشه. میگه جراحات و سیام لحل تیامو، جراحات شمشیر و خنجر التیام داره، اما ولل تیام لجراحات لسانی، اما اون زخمایی که زبون میزنه اونا خوب میشه یا نه؟ یه دلو شکوندی بعد میگه آقا ما رو حلال کنه. بابا چی میگی؟ یارو پیکرشو بردی رفت. با این چی درست نمیشه که یه وقت اون یه خانوم شوهرشو جلو بچه‌هاش خرد میکنه. برو بابا با این باباتون فلان فلان. خب خانم بزرگوار، خب وقتی جلو بچه‌هات شوهرت اینطوری خرد میکنی، خب لهش میکنی، بی ارزشش میکنی، تو میخوای بچه‌هات به این بابا احترام بذارن؟ یا آقای بزرگوار وقتی همسرت جلو بچه‌هات له میکنین، میخوای این بچه به مادر احترام بذاره؟ خب قطعا نه، نمیذاره. رو داشتی شکنی، حالا یه بار بگو نم فلان، کار درست نمیشه که. خب حالا دو سه روایت براتون بخونم تا ببینیم چیه. یه روایت میخوام براتون بخونم از حضرت سلیمان، چون ما یه سری روایت داریم اینا رو شنیدید که میگن آقا سخت‌ترین کارا اینه که آدم با هوای نفسش بگید مقابله کنه. احتمال داره این روایاتی که میگه هوای نفس هوای نفس هوای نفس هوای نفس سخت در این کاراست، منظور همین گرفتن همین پرندهی که توی بگید ذهنمونه. بله این از اون سخت هاست، این ادب سخت هاست. ادب عقل میشد، ادب قلب رو براتون مفصل دو جلسه صحبت کردم، ادب قلبک بالخشیه، ادب قلبک بالتطوع، مفصل گفتیم اینا رو چند جلسه. اما ذهن آدم بیاد ذهن رو اینطور بگیرید سمت گناه، این سخت. لذا این روایاتی که میگه سخت در این کار مبارزه با هوای نفس است، یعنی همین ضبط قوه خیال، یعنی بیای این فکرتو ادب کنی. من دو تا روایت براتون بخونم از حضرت یکی از حضرت سلیمان نبی علی نبی ناب علی آله و علیه السلام که ایشون فرمود ان الغالب لهوا، اون کسی که بتونه غلبه پیدا بکنه بر هوای نفسش، بر فکر خودش، کسی بتونه فکر خودش رو کنترل کنه که کجا بره کجا نیاد. شما نشستیم اینجا ولی فکر همه جا میره. اینجا نشسته اما دونی با فلان معشوقه دماغوشه نم فلان میره بر خودش. که یه بار جام عرض کردم یادم مثلا صدا سیما بود کجا بود، گفتم خیلی گرفتار الان، حالا ما میگیم زنای فلان علیه عزو الله، ولی بعضی گرفتار زنای ذهنی هن. طرف گفت آقا یعنی چی میگی؟ گفتم یعنی اینجا نشسته ولی واسه خودش ذهنش یه چیزایی تصور میکنه. بعد چقدر نامه و پیامونو چه و عجب یه دادم دست رو درد که میذاره، یعنی جای بدن که درد بکنه دکتر دست بزنه هیچی نمیگی، ولی دست رو درد بذاری آدم دادش بلند میشه. این حرف که زدیم خیلی آجاقا بعد این گرفتارم بس میگی راست میگه، مثلا دقت نمی کنم اینجا نشستم ولی میگی مثلا فلان. ایشون میفهمد از سلیمان ان الغالب لهوا اشد من الذی یفتح المدینه وحده. الله اکبر. میگه اگر کسی تونست همت کنه این پرنده ذهنشو بگیره که ذهنش این ور اون ور نره، این آقا خیلی قدرتمندتر از کسیه که یه نفری بخواد یه شهر رو فتح کنه. جنگه آقا یه شهری مثلا یا یه کشوری، تو بگو یه نفر رفته یه کشور رو فتح کرده، میگم بابا کیه این چقدر قدرت. حضرت سلیمان میفرماد که اگر کسی تونست فکرش رو کنترل کنه که بگیرتش، همین پرنده کوچولو رو که ذهنمون هزار جا میره تو نماز تو همون دورکته، میگه کسی تونست اینو بگیره خیلی قدرتمندتر از اون یه مردیه که بتونه یه شهر رو فتح کنه. اینا منظور همینه. روایت بعد، این روایت تو مجموعه ورام جلد 1 صفحه 60. روایت بعدی که براتون نوشتم بخونم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. حضرت فرمود ان الشدید لیس من غلب الناس. آدم قوی به اون کسی نه، خود پیغمبر تو قرآن هم داریم دیگه، میگه یا شدید القوا، میگه آدم شدید آدم محکم اون کسی نیست که بخواد زورش به مردم بچربونه، یا آقا من وزنه 300 کیلویی بلند میکنم هر کی بیاد با من کشتی بگیره میزنم این زمین بازومو ناکن فلان ناکن. حضرت میگه قدرتمند اون کسی نیست که زورش بخواد به مردم برسونه بر اون غلبه پیدا بکنه. کیه پس؟ فرمود که ولکن شدید من غلب نفسه، کسی بتونه بر نفسش چیره بشه. عرض کردم که ببینید انقدر میگن مبارزه با نفس مبارزه با نفس، رفقا اگه بخوایم نفس رو ادب کنیم مقدمش چیه؟ اول باید این قوه خیالمون ادب بشه. شما باید کار خوب که میخوای انجام بدی اول باید فکر خوب بکنی بعد بری عمل انجام بدی. اصلا امکان نداره کسی عمل انجام بده بدون فکر. گناه میکنی، سمت شهوت میری، غضب میری، دزدی میری، خیانت میری، چشترونی میری، اول فکرشو کردی که بعد به سمتش میری. نماز شب میخونی، زیارت میای، هیئت میری، حرم حضرت فاطمه معصومه علیه السلام میری، میگی مثلا برم دست این پیرزنه رو بگم من خیابون رد کنم، پیرمرد رو کمک کنم، چه میدونم رفیقم مثلا مریضه برم بهش سر بزنم. تمام کارهای خوب اول باید فکر خوب بکنی بعد بری به سمتش. تا آدم فکر خوب نکنه که نمیتونه دنبال کار خوب بره. که حضرت میفرماید اینو تونستی بگیری حساب. اینم روایت توی مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 1 صفحه 139. خلاصه براتون عرض بکنم این خیال ما، حالا اصلش خیاله، درستش خیال، باید ادب بشه، ادب الهی داشته باشه، یعنی حد و مرز خوشه بدونه فکر کجا بره فکر کنه. حالا من براتون دعا بخونم ببینید بعد بیرا حرف نمیزنم، چون یه بنده خدایی که رفقام گفت این حرفا رو از کجا در میاری؟ میگم ادب قوه خیال. گفتم خب من خودم که نمیام که، منم یه میکروفونم، هر چه آیات رو بود. حالا ببینید وجود نازنین پیامبر فرمودن توی دعا که فرمودن که خدایا سجد لک خیالی. عجب، پس تو روایت داریم ما. پیغمبر فرمود خدایا قوه خیال من، قوه فکر من برا تو سجده کرده. یعنی چی اینا؟ فکرم برا تو سجده کرده، قوه خیالم. ساده براتون عرض بکنم، میخواد بگه خدایا من این فکرم و قوه خیالم بنده تو شده، سجده به تو کرده، داخل پرانتز من قوه خیالم را مؤدب کردم به آداب الهی، تونستم این پرنده ها رو بگیرم، ذهنم هر جا بفرمایید نمیره. لذا مرحوم، بله اللهم صل علی محمد، مرحوم لاهیجی در کتاب سلام علیکم، حالا اسمش یادم بیاد، عجیب، حالا ایشون اسم کتابش یادم نمیاد، چند تا کتاب داره ایشون، فیلسوفه، یک شخصیت بزرگوار ایشون، بله شوارق، نه اون شوارق الالهام، حالا یادم نیست، ولش نمیاد دیگه چیکار کنم. ایشون وقتی به خیال پیغمبر میسه میگه آقا پاکترین خیال ها خیال پیغمبره. وقتی در قوه خیال میخواد صحبت کنه میگه پاکترینشون مال پیغمبره. تو دعا میکنه میگه سجد لک خیالی، من قوه خیالم برای تو سجده کرد، یعنی مؤدب شده با آداب الهی. ذهن پیغمبر هیچ جا نمیره، ذهن البته هیچ جا به سمت گناه نمیره، اولیای الهی اصلا فکر بد میکنن. مثالشو مرحوم امید جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه، همین شخصیت بزرگواری که استاد اخلاق از امام بود، قبرستان تو قبرستان شیخانه، ایشون چند تا کتاب داره، یک کتاب داره به نام اسرار الصلات، فارسی هم چاپ شده، بگیرید بخونید خیلی خوبه، یک کتاب داره به نام المراقبات فی اعمال السنه، یعنی ماهای قمری هر کدوم یه اعمالی داره، محرم، سفر، نمیدونم ذوالقعده، ذوالحجه، ماه اینطوری، خب فارسی هم چاپ شده المراقبات. ایشون میگه مثالش اینطوریه، نمیخوام کامتون رو تلخ بکنم، میگه چرا آقا بعضیا فکر گناهام نمیکنن؟ مگه میشه؟ مگه آدم پرنده رو بگیرید هر جا خودت خواستی اصلا یهویی هم آدم فکر گناه نکنه؟ چون دیدید که آدم اینجا میشینه بگه مثلا یکی اومد میگه آقا یه صحنه های بدی به ذهنم میاد، به خدا اصلا تو نماز اومدم تو زیارت یهو میاد، گفتم میدونم تو فکر نمیکنی یهو میاد. میشه اینو درست کرد؟ ایشون میگه آره، اونایی که میبینی فکر گناه نمیکنن، ایشون مثالش اینطوری میزنه، میگه اگه آدم معرفتش بالا بره، العیاذ بالله، حالا من اینطوری براتون از گم کسانی که بالای 30 سال داشته باشن تو جلسه، کسی که سنش بالای 30 ساله تو جلسه، اینا قطعاً شنیدن و دیدن. رفقایی که زیر 30 سال هستن خب دیگه علم تکنولوژی پیشرفت کرده ندیدن. اونایی که 30 سال و بالا دارن اینا قطعا هست. قدیم این آبگرم کنها تو خونه ها نفتی بود آقا، درست یا نه؟ حموما که بیرون بود عمومی بود، بعد کم کم دیگه تو خونه هایی که مثلا فلانی حموم درست کرد فلانی نفتی بود. بارها اتفاق افتاده بچه های کوچیک تشنه میشدن میرفتن چی میخوردن؟ بگید نفت میخوردن. چند تا بزرگ اینجا داره اینا رو دیده باشه؟ قطعا بوده. آقا میبردم آجا یک، من خودم دیدم میبردم بیمارستان. شما میبینم دیدی پس اینا هست. اما یه آدم بزرگ تا حالا نفت نخورده، یعنی اصلا به فکرش بگید خطور هم نمیکرد برم تشنه بشم نفت بخورم. نه تنها نمیخورد، به فکرش هم خطور نمیکرد. اما بچه تو معرفت نداشت میرفت این کار انجام میداد. بذار یه مثال واضح تر بزنم که مرحوم آمیزه با مرک تربیزی ایشون این مثال رو میزنه، من گفتم شاید کامتون تخ نشه موقع اینو نگفتم، خودم یه دونه دیگه گفتم، ولی ایشون اینطوری میگه، میگه شما یه نجاست انسانی حیوانی بیرون افتاده باشه، یه بچه بیرون دستشوی کرده یه حیوانی رد بشه، خدا وکیلی به فکر من و شما میزنه بریم اینو بخوریم؟ یا آقا چی میگی؟ برم بخورم به فکر من خطور نمیکنه. ایشون میگه اولیاء الهی هم همینطوری هن، میفهمن گناه بده، لذا اصلا به مخیلشون بگید خطور نمیکنه که به سمت این برن، میدونه خب نجاسته، میدونه بده. یه کار پس آقا برای ادب کردن قوه خیال گفتم با دو تا گام برداریم. گام اول چی بود؟ کمکم کنید سادشه، گرفتن این پرنده خیال. باریکلا چطوری بود؟ ساده بگم که تون جلسه آخره یادونم بمونه. تمرینشو تو نماز بکنید. الله اکبر. آقا من قبل نماز دیده بود خدای من حواسم از این پرنده رو گنجشگر رو هی میپره این ور اون ور بگیرمش. مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه ایشون هم اینو میگفتن، میگفت حضور قلب در نماز، میگفت ولش کن تو نمیخواد کاری بکنی، تو حواست باشه هر وقت دیدی قلبت رفت بیرون بگیرش بیار تو. همین پرنده رو میگفت هر وقت رفت بگیر بیار، هی بگیر بیار، هی بگیر بیار، این دستی میشه دیگه، انقدر میگیری میاری دیگه بگید. ممکنه یه بار تو دو رکعت نماز 200 بار ذهنت بره بیرون بیاد، بعد یه مدت هی میگیری میاری میگیریم هی ذهن رفت بیرون، قصه نخور از اول بخونم نمیخواد، اهدنا الصراط المستقیم رفت، غیر المغضوب ولا الضالین، اه حواسم نبود، بی اشکال نداره بگیرش بیار، بسم الله الرحمن الرحیم، هی انقدر هی بگیری بیاری درست میشه گرفتن این پرنده. اما کار دوم، کار دوم اینه، این دیگه مثل ادب قلب نیست، ادب عقل نیست که اون صحبت کردم. ادب قلب چند جور براتون گفتم دیگه روایت که چطور ادبش کنیم. ادب قلبک بالخشیه، قلبتو با خشیه ادب کن. ادب قلبک با ادب هو به تتوع، حضرت نمود نافله بخون، کار مستحبی کن، قلب ادب میشه. حالا اینا رو مفصل گفتیم، سه چهار تا بود. اما تو ادب این قوه خیال گام دومش اینه، اول پرنده رو بگیری، دوم فکر نکنی تو میتونی از پسش بر بیای. اینجا باید خدا کمک کنه. کار دوم باید بری در خونه خدا. تو روایت داره، این آیه هم هست دیگه، میگه برو به خدا اینطوری بگو، بگو رب انی مغلوب فانتصر، بگو پروردگار من تو منو بزرگ کردی، تو منو خلق کردی، انی مغلوبون، این بر من چیره شده، همین پرنده بیچارم کرده. آقا گناه نمی کنم ولی فکر گناه بیچارم کرده. فانتصر، تو کمکم کن، اگه تو کمک کنی کار درست میشه. من یه بار یه مثالی برای کی زدم، گفت آقا فکر گناه دیگه، فکر گناه اگه کاری نمی کنه که. گفتم بزرگوار که رفقا بود، گفتم شما یه خونه ساختی، گچ کردن، شکیل، گچبری، نمیدونم تزیینات زدی، رنگم دادی، کردن زیبا، اگر هیزم بیاری تو این خونه، این خونه رو آتیش بکشی چی میشه؟ خونه داغون میشه، این گناهه. اما اگر توی پیت این زمستونا دیدین بارفروشا تو میدون اینا یه پیت 18 کیلویی میذارن، سوراخ سوراخ میکنن، چیکار میکنن آقا بگید؟ آتیش روشن میکنن. گفتم شما یه کاری بکن، این پیت 18 کیلویی رو بیار تو وسط خونه، خب این چوبا رو بریز تو این پیته، اینجا روشن کن آتیش، خونه آتیش میگیره. گفت نه آج آقا. گفتم وقتی آتش زدی این دوده هاش به این بگید در و دیوار میگیره یا نمیگیره، خونت سیاه میشه یا نمیشه؟ گفت آره. گفتم فکر گناه هم بگید ذهن آدم و رفقا خراب میکنه، خراب میکنه. اسمش اینه مثلا آج آقای فلون. آقا فکر گناه میکنی یا نمیکنی؟ به ذهنت که این چیزا جنایات و نم چوچی به کلت میاد یا نه؟ ظاهرش اینه که شهوتتو گرفتی جلوشو هدایتش کردی یا نه؟ تو ذهنت هزار جا هست شهوتدانی برای خودش میکنه، حب صندلی داره، حب میکروفون داره، حب تعریف از خود داره، نم چی داره چی داره. همونطوری که اون دود آتیشه در و دیوار رو سیاه میکنه، فکر بدم سیاه میکنه. لذا قدم دوم و گام دوم اینه. حضرت فهمود که روایت در کتاب بهار جلد اینا که من نزدم 92 صفحه 398 حضرت فهمود این آیه رو بگید، بگو رب انی مغلوب فانتصر، بگو پروردگار من مغلوبم. این همین یه ذره پرنده فکر بیچارم کرده، مغلوبم، این بر من غالب. فانتصر، تو کمک کن، فکر نکنی. ادب عقل راحت بود، ادب قلب راحت تر از ادب قوه خیاله. فکرشو کسی نگه داره سمت گناه نره، سمت خوبی ها باشه. خیلی هنر میخواد رفقا. امیدوارم خواهر برادر بزرگوار این حرارت بحث من منتقل بشه. چرا میگم سخته؟ چون اگر کسی فکرشو کنترل کرد دیگه گناه نمیکنه. چون اول باید فکر گناه کنی بعد بری گناه کنی، اول باید فکر کار خوب کنی که بعد بری کار خوب انجام بدی. لذا سخته، لذا سخت. حالا روایت بخونم. کنز الامال جلد 11 صفحه 413 ببینیم پیغمبر چی فرمود. شاید روایت شنیده باشید ولی با این توضیحات که من دادم میگی آها، چون روایت آدم چیز فهم میخواد، باید آدم اون مزه کلام اهل بیت رو بدونه تا ببین چی فرمود. حضرت فرمود که کان شیطانی کافرا، شیطون من کافر بود. پیغمبر فرمود کان شیطانی کافرا، شیطان من کافر بود. میدونید میخوام چی بگم؟ این رو باید برای چی بخونم؟ یک کلام آقا، بعضی وقتا من تونستم یه کاری کنم این پرنده بیرون نره، بره هی بگیرم بیارم، ذهنم رب بیرون بگیرم بیارمش. فکر بد کردم، اب نداره، قصه نخور. تا فکر فهمیدی فکر بده، مسیرشو منحرف کن بیار به سمت خوبیا. هر وقت بد خوب، بد خوب، بد خوب. اما میتونم یه کاریش کنم بندازمش تو قفس، اهلی اهلی بشه یا نه؟ ساده بگم میتونم مسلمونش کنم یا نه؟ که پیغمبر فهمو سجد لک خیالی، فکر من بر تو سجده کرده خدا. فکر من مگه سجده میکنه؟ یعنی میخواد بگه فکر من ادب شده، یه دونه هر صحنه بعد تو ذهنم نمیاد. حالا روایت ببینید. حضرت فرمود کان شیطانی کافرا، این پرنده که تو ذهن من بود هی میره این ور اون ور، کافره، شیطانه. فعاننی الله، خدا منو کمک کرد. علی حتی اسلمه، خدا خواست که من اینو بتونم مسلمونش کنم. گام دوم باید بری در خونه خدا، باید بری در خونه اهل بیت علیهم السلام. باید آدم بره متوسل بشه، وگرنه تهذیب نفس و به سمت خوبی ها رفتن نمیشه. لذا بارها دیدیم تو این جلسات هیئت ها این ور اون ور میریم میگن فلانی خیلی خوب بودا، 5 سال میومد مثلا آقا نماز شبی بود و چی بود، رفت چپ کرد به قول افتادی، بی نماز شد، نام چی شده چی شده، دشنام میده و علیاذ بالله فلان. خیلی آدم باید بترسه. زبیر رفقا، این روایات ها رو شنیدید همه، از سلمان و من اهل البیت، ابوذر من اهل البیت، که مرحوم آیت الله بهجت هم فرمود که هدف از خلقت من شدنه. هنر اینه دیگه، سید نیستی نباش. سلمان مگه سید بود؟ مگه ها جز سادات بود؟ ولی اهلی شده بود، اهل بیت شده بود، من شده بود. صدیقه طاهره روایات همه شنیدید دیگه، وقتی پیغمبر اومدن دقلباب کردن، حضرت فرمود کیه؟ پیغمبر فرمود منم فاطمه جان، اجازه میدید داخل شم؟ صدیقه طاهره فرمود یا رسول الله، خانه خانه شماست، اجازه نمیخواد که. پیغمبر فرمود فاطمه جان و من معی، هر کیم با منه وارد بشه؟ حضرت فرمود نه. حجاب هم میخوام کاملتر کنم، نه که حجاب نشتن، گفت میخوام کاملتر کنم، پوشیده تر، خب نامحرم شما بده. بعد دقایقی باز پیغمبر در قلواب کردن، فاطمه جان اجازه میدی وارد شم؟ فرمود خانه خانه شماست. و من معی صدیقه طاهره سلام الله علیه، فرمودن و من معک، هر کی با شماست وارد شه. وارد شدن، صدیقه طاهره نیست. فاطمه جان پس اجازه گرفتیم، شما فرمودید حجابمو کاملتر کنم. حضرت نمود پدر جان ایشون نامحرمه. حضرت فرمودن که فاطمه جان شما که حجابت کاملتر کردی، بعد این بنده خدا هم که با من نابیناست، اصلا نمیبینه شما رو. چی فرمودن صدیقه طاهره؟ فرمودن پدر جان او نابیناست منو نمیبینه، من که او رو میبینم. او نابیناست منو نمیبینه، ولی بوی من رو که میتونه استشمام کنه. از نامحرم صدیقه طاهره اینطور فراری. حالا نگاه کنید ببینید سلمان به کجا رسید، که بعد از شهادت پیغمبر جان عالم به قربانشون، امیرالمومنین سلمان رو دیدن. سلمان از داغ پیغمبر خب خیلی ریخته بود به هم. فرمود که سلمان نمیای به ما سر بزنی، فاطمه زهرا گلگی داره. میگه سلمان خبری ازش نیست، عبارت اینه بابا اگه نابینا صدیقه طاهره فراریه. امیرالمومنین فرمود سلمان صدیقه طاهره فانها الیک مشتاقه، فاطمه زهرا اشتیاق دیدن تو رو داره. اه؟ بابا اونم یه نامحرم، سلمان منا شده دیگه. سلمان منا، ابوذر منا، آقا زبیرم منا بود. یکی از کسانی که شمشیر گذاشت بغل گردنش تو کوچه ها کنار امیرالمومنین زبیر بود، دیمون چش تو چش امیرالمومنین که دستور به دست داد. حضرت فرمود زبیر منا بود، با ما بود، مثل سلمان بود، اما تا وقتی که پسرش به دنیا اومد. پسر همین فیلم مختار اینا چیز دید، عبدالله ابن زبیر خیلی پلید بود. میگه تا وقتی پسرش عبدالله به دنیا آمد، پسر کاری کرد بابا از منا بودن، ساده بگم از عرش رسید به فرش. آدم منا شد دشمن امیرالمومنین، شد دشمن امام حسین، دشمن امام حسن. تا وقتی آدم تو این دنیاست نمیتونه قسم از عباس بخور که من سالم موندم و درست کردم. انشاءالله خدای متعال کمکمون کنه، هم عقلمون ادب بشه، هم قلبمون ادب بشه، هم قوه خیالمون ادب بشه. ادب نفس دیگه میمونه طلبتون، اون دیگه با اینطوری دیگه اون خیلی طول داره. ولی چی براتون بگم، مقدمه ادب نفس ادب همین قوه خیالی که عرض کردم. کسی ذهنشو تونست ادب بکنه دیگه کار حله، اصلا یه سمت گناه نمیره. خلاصه میگن درمان ریشه‌ای. بعضی میگن آقا ما حوصله این کارا رو نداریم. دیدی بعضی دنبال قرص میگردن، یا با قرصش نداریم بخوریم مثلا که ریشه کن کنه بره. راهش اینه، فکر اگر کنترل شد خیلی کارا درست میشه، خیلی. بعد اون موقع آدم نورانیت رو حس میکنه. یه زیارت امام رضا بری خیلی بهت میچسبه، دور و نزدیک هم نداره، بعد منزل نبود در سفر روحانی. یه جلسه هیئت بیای اینا هم میگه اصلا اشک دیگه یه لذتی داره، کیف میکنم. اون موقع مثلا یه نامحرم خدای نکرد آدم یهو چشش بخوره، یهو سرتو بندازی پایین، آدم یه شیرینی تو قلب خوش حس میکنه. اینا روایت داره، فرمونه یه جوونی دختر پسر یهو چشش یهوی به نامحرم خود، برا خدا به عشق خدا اهل بیت کلش انداخت پایین. میگه ما این شیرینی از ایمان تو دلش میذاریم، این شیرینی رو میفهمه، مزه رو حس میکنه. آدم که دیدی کار خوب میکنه چقدر خوشحال خودش کیف میکنه، این کیف کردن همین ایمان آدم داره زیادتر میشه. انشالله خدای متعال کمک کنه، انشالله ادب بشیم. فردا هم روز جمعه است، روز عید مسلموناست، و هم روز انشالله ظهور از ولی است، چون در روایت دعا داره المتوقع فیه ظهور. روز جمعه روز توقعی، روزیه که توقع ظهور حجت روز جمعه میره. انشالله خدا فردا رو روز فرج قرار بده. و فردا رفقا روز دهوالعرضه، دهوالعرضه دو سه دقیقه هم عرض بکنم برم سراغ توسلم و انشاءالله مجلس رو تقدیم کنم و بهرمند و متنعم شه. دهوالعرض 25 ذی‌القعده بهش میگن دهو الارض، که فردا روز گرفتنش خیلی ثواب داره. حالا مفاتیح الجنان مرو مهندس قمی ببینید که ثواب چی چون کار ندارم. دهو الارض یعنی گشایش زمین، که خدای متعال میگه زمین رو از زیر کعبه شکاف. آقا در شما یه صلوات بفرستید ببخشید.
یا با
زمین پهن شدنش، حالا اینا چیز علمیه دیگه، بعد میدید شالا اونا که دانشجو اینا مطالعه میکنید اینا دیگه بالا منبر که نمیشه بگید، ولی بشون ده بول ارز از زیر کعبه خدای متعال زمین رو این کار کرده. و یه سری دعایی داره، بره بخون یا داهی الارض اینا رو، یه صفحه بیشتر نیست رفقا، هیچ کاری نداره، سه دقیقه سعی کنیم این دعاها رو کم کم عادت کنیم، آدم دعا بهش مزه بکنه، ولو یه صفحه دعا کامل شب جمعه. و کم من سناء جمیل لستو اهلا لهو نشرته، گناه کردم که آبرومو نبردی، که این یک. دو، یه سری کارهای خوبم من پخش کردی، حسودم میاد فلانی اصلا خیلی باحال، اصلا دمش فکر مردم، بخیلم یه انقدر دسته بده داره. و کم من سناء جمیل لستو اهلا لهو، من اصلا مال این حرفا نبودم، نشرته تو عمرم دو رکعت نماز شب نخونم، یه رکعت نخونم، هر کنیم یا ماشاءالله عجب نورانی عجیب دمت، با من نمازم قضا شده، کدوم نور؟ آبرو که نیبره، هیچ کارهای خوبی که نکردم و پخش میکنه. این دعاها رو بخونیم، آدم آقا مزه دعا و مناجات که به زیر زبونش بیاد اصلا عوض میشه، خیلی عجیب. گریهاتون هم برای اهل بیت دیگه اصلا یه رنگ و بو دیگه میگیره، خیلی قشنگ. این دعا رو بخونید. و اینکه فردا یه خدمت شما عرض کنم که مطلب دیگه از روزیه که آقامون ولی نعمتمون مولامون سرورمون آقا جانمون امام رضا علیه السلام از مدینه به دستور مأمون لعنت الله علیه حرکت کردن به سمت طوس، فردا روز دهو الارض، که این ایام خب حالا طبق نقلی هم شهادت از علی ابن موسی رضا علیه السلام هم هست و خب زیارت مخصوص امام رضا هم میگن، خیلی ها میرن مشهد و اینا میرن برای زیارت. خیلی سخت بود تو مدینه امام رضا. رفقا 20 سال فاصله سنی حضرت معصومه و امام رضا علیه السلامه، 20 سال تمام. حضرت فاطمه معصومه امام رضا براشون هم برادر بود هم پدر بود. حالا چون موسی بن جعفر یا 7 سال یا 14 سال بالاخره نقلا چیزیه تو زندان بودن. مأمون امام رضا رو خواست به توس، علی ابن مسترزا همه مردم جمع شدن ناراحت، شروع کردن گریه کردن. امام رضا داره میره، خود علی ابن مسترزا فهمود گریه کنید، گریه کنید، دل فاطمه معصومه سلام الله علیها ریخت به هم، برادرم خودش داره میگه گریه کنم آقا جون فدات شم، مسافر داریم میرید، امید بازگشت داریم، پشت سر مسافر که گریه شگون نداره که. امام رضا برگشتن یه حرفی زدن، گفتن بله شگون نداره اون مسافری که امید برگشتن داشته باشه، پشت سر اون مسافر گریه شگون نداره. اینجا همه فهمیدن که امام رضا میخواد بگه دیگه من از این سفر دیگه بر نمیگم، جان عالم به قربان ابا عبدالله علیه السلام. شب زیارتی امام حسین هم از شب جمعه است. داده همیشه لطف تو من را خجالتی، آقای کربلا چقدر با محبتی. ماندم چرا نگاه تو افتاد سوی من، تو بین این همه آدم ما رو انتخاب کردی گرفتار خودت کردی، چرا ماندم چرا نگاه تو افتاد سوی من، آخه من هیچه هیچه هیچم و تو بی نهایتی، میخوام خودم رو معرفی کنم به دیابا عبدالله ایلو تبار، تو همه آقا و پادشاه، خودت کی؟ ایلو تبار، من همه مجنون و هیئتی، خیلی ها تو کار دنیا دارن مسابقه میدن، دنیا طلب شدن، من و تو تو چه مسابقه ای داریم میدونیم؟ شکر خدا برای گدایی خانه داریم با تمام رفیقان رقابتی، ما را همه به نام شریفت شناختن، اگه سلامم و علیک میگن، میگن روز خونه و زینه، میگن گریه کنه و زینه، خودم سینه زدنشو دیدم، ما را همه به نام شریفت شناختن، داده خدا به ما چه بهایی چه عزتی، ما اوج عشق را در این خانه یافتیم، در هیئت حسین خدا را شناختیم. امام رضا فرمود گریه کنی، منم یا آقایی میشناسم وقتی خواست بره میدون تمام زن و بچه گریه کردن، اما فرمود خواهرم گریه نکن، صبر کن. چرا؟ چون گریه ها در پیش داری، چه سفرها که باید بریم، مجلس یزید شام کوفه. میدونید گریه ها از کجا شروع شد؟ خود امام زمان فرمود امان از غروب عاشورا. آماده اید و خط برای دوزه بخونم یا نه؟ بسم الله. و اسرع فرس و کشاردن الی خیامک، امان از اون لحظه ای که اسب بی صاحب، برم جلو یا نه؟ زین واژگون غرق در خون داره به سمت خیمه میاد. تا زینب این صحنه رو دید دوان دوان به سمت گودال رنگ. یه جمله بگم تو رو خدا حقشو ادا کنی، به خدا امام حسین راحت نکشتن ها. آقا غریب گیر آوردنه چقدر شلوغ قتلگاه، میاد صدای مادرت. فقط یه کلام برات بگم ترجمه کنم، مقتل میگه سلاس سات ملتخن به دمه، سه ساعت حسین تو خون خودش قوته ور بود، ارجان جزدی صدا بزن حسین جان.